پادکست دایره داستان قسمت 11. خطی که دو سرش صفات متضادی را فرض کنیم، خوابگاه وسط آن خط است. تقابل بین محدودیت و آزادی، موقتی و دائم، تلخی و شیرینی، خانه و خیابان. هویتش در گروه حضور همزمان این وارونگی هاست، فضای میانی و خاکستری. این نوشته روی جلد شماره 5 مجله حوادیس که به موضوع خوابگاه اختصاص دارد. خوابگاهی که خیلی از ما خاطره‌های خوب، بد، زشت، زیبا و حتی عجیبی از این فضا داریم. فضایی که برامون موقتی بوده ولی شاید سالها، دهه ها و حتی به اندازه یک عمر برامون روایت و داستان داشته باشه. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بگیرن. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان‌ها کمک می‌گیرم. داستان‌ها و روایت‌هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تأثیر گرفتم. می‌خوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان‌ها بشین با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی می‌کنم. سلام، به 11 دایره داستان خوش اومدید. دایره کوچک من در این قسمت نوشته ای به اسم اشیای جاندار، نوشته سمیرا هاشمی که در شماره 5 مجله حوالی منتشر شده. این نوشته با توضیح تکمیلی اینکه چطور دنیای ذهنیمون رو عینیت میبخشیم در صفحه 98 این شماره از مجله حوالی خودنمایی میکنه. این قسمت رو هم من با کمک محمد ناظمی عزیز براتون آماده کردم. اشیای جاندار، چطور دنیای ذهنی ما را عینیت می بخشیم؟ نوشته سمیرا هاشمی. ساعت را زده بودند به دیوار و جعبه خالیش شده بود سهم رازیه. چند سالی بود دلبستگی هایش را از گوشه و کنار جمع می کرد و می سپرد به جعبه مقوایی به قول خودش شکیل ساعت خانهشان. مجله و روزنامه که دستش می رسید مستقیم می رفت سر وقت بخش فیلم و هر آنچه درباره بازیگران محبوبش پیدا می کرد قیچی می کرد برای جعبه کوچکش. از عکس‌های بی‌کیفیت نیکولاس کیج تا پوسترهایی که گهگاه وسط مجله جایزه می‌گذاشتند. اواخر دوره دبیرستان بود که لپ لپ وارد بازار شد. دیگر آنقدر بزرگ شده بود که نتواند به زبان بیاورد چقدر این شانس‌های قایم شده وسط تخم مرغ‌های پلاستیکی هیجان زده‌اش می‌کنند. برای همین هم ذوقش را می‌برد و می‌گذاشت توی جعبه مقوایی کنار تکه‌های متن و عکس‌های گلچین شده. همیشه از اینکه زیاد وسیله داشته باشد بدش می‌آمد. دانشگاه هم که قبول شد همه وسیله‌هایش را ریخت توی یک چمدان کوچک و سبکبار راهی تهران شد. اما صندوقچه چندین و چند سال از قاعده خلاصه کردن مستثنا بود. نمی‌شد در اردکان جا بماند. روز اول حضورش در خوابگاه برای رفع دلتنگی جعبه را بیرون آورد و همینطور که بریده‌های دست شده را نگاه می‌کرد چندتایی را چسباند به دیوار کنار تختش. دو سه هفته که گذشت دیوار کناریش پر شده بود از بریده‌های روزنامه و مجله و برگ چناری که دوستی با خط معلی رویش نوشته بود هوال محبوب. این آخری را همیشه همراهش داشت. در یک موقعیت خیلی دراماتیک از روی زمین برش داشته بود. هر اتاقی که می رفت سریع از توی جعبه درش می آورد و نصبش می کرد در یک نقطه سوغلجهشی که جلوی چشمش باشد. اما دلبستگی های سحر در یک جعبه مقوای کوچک جا نمی شد. با دو چمدان سنگین پر از وسیله راهی خوابگاه شد. انتخاب نکرد و تقریبا همه چیزهایی را که در زندگی روزمره‌اش در خانه به کارش می آمد دنبال خودش کشاند. پایش که به خوابگاه باز شد، دیگر فهمیده بود خوابگاه جای طول و تفصیل دادن اسباب زندگی نیست. چادر نماز باید از سجاده و مهر و تسبیحش جدا می‌شد و به تنهایی به خوابگاه می‌آمد. قابلمه و ماهیتابه‌های در سایزهای مختلف لازم نبودند. اتو را هم می‌شد از خوابگاه امانت گرفت. اما جنگید که تا جای ممکن چیزی را حذف نکند. می‌خواست همه چیز جلوی چشمش باشد و دستش در انتخاب باز. کلاً هم از آن دست آدم‌های پروسیله است. دانشجو هم که بودیم کوله‌پشتی‌اش شهره بود به سنگینی. همه چیز تویش پیدا می‌شد. از انواع و اقسام قرص گرفته تا نخ و سوزن و قرآن جیبی. به گمانش یک سری چیزها همیشه باید همراهش باشند، حتی اگر مدت‌ها از آنها استفاده نکند. جواب ثابتش هم به سوال پرتکرار تو چرا انقدر وسیله داری؟ این است: شاید لازم شه. و به خاطر این شاید اضافه بار همیشگیش را به جان می‌خرد. اینطوری خیالش راحت‌تر است. من هم مثل سحر اهل خلاصه کردن نیستم. از جمع کردن و سبک بار رفتن می‌ترسم. شاید از همان 8 سالگی که به ناچار زندگی را جا دادیم پشت پیکان سفید رنگ مان و راهی تهران شدیم. قرار بود باقی وسیله ها بعدن بیایند، اما سر و کله بعضی هایشان خلاف وعده های مامان و بابا هیچ وقت پیدا نشد. جا ماندند در کارتون های مقوایی جاساز شده در گوشه انبارهای فامیل در تبریز و سرانجام هم شد گمگشتگی لابلای مهاجرت. دیوان حافظ با جلد پر از رنگ های جیغش توی خانه پدر بزرگ نمانده بود. لباس عروسی پفدار مامان توی هیچ انباری پیدا نشد. انبوه مردهای کشاورزی هم که پدر بزرگ برایم نقاشی میکرد هیچ وقت از هیچ جعبه‌ای بیرون نیامد. از جا گذاشتن ترسیدم. گمان کردم هر جلوی چشم نبودنی یعنی از دست دادن. تا به امروز هم نتوانستم ناخودآگاهم را برای به روز رسانی این باور مجاب کنم. هنوز هم از هر خلاصه کردنی فرار میکنم و هر بار به جای هر مهاجر نگران جواب این سوال سخت میشوم که چطور قرار است دلبستگی هایش را جا بدهد در عدد ظرفیت بارهای هواپیما. سحر دفتر سیمی بزرگش را نشانم می‌دهد و می‌گوید من تقریبا هر ماه یه دونه از این دفتر را تمام می‌کنم. بعد هم توی ذهنش جمع و ضرب ساده‌ای می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود 48 دفتر کم و بیش یک شکل در قفسه خانه فعلیش که حاضر نیست از هیچ کدامشان دل بکند. هر کدام این دفترها برایش پر است از تجربه. تجربه‌هایی که باید سراغشان را بگیرد، سری بهشان بزند و مرورشان کند تا از دست نروند. خوابگاهی هم که شد چند تایی از کتاب‌های دبیرستان و تست‌های کنکور را به همین خیال برداشت و با خودش برد. نباید یادش می‌رفت. شاید از دست دادن برای سحر هم ترسناک است. خودش می‌گوید علت نگه داشتن این همه وسیله نیست که می‌خواهد از همه‌شان استفاده کند. چون اگر واقعاً میل به بهره برداری داشتم، باید بارها و بارها این دفترها رو ورق می‌زدم. به گمانش شاید جادوی این نگه داشتن‌ها میل به مالکیت باشد. اینکه آدم دوست دارد چیزهای زیادی داشته باشد. چند ماهی می شود اسباب کشی کرده ایم به خانه جدید. اتاقم در خانه جدید کوچکتر از قبلی است. وسیله هایم در کمدهای جاساز شده در دیوار جا نمی شوند و تلمبار شدند گوشه اتاق تا جایی برایشان دست و پا شود. مامان هر روز پیشنهاد جدیدی روی میزم می گذارد. نصف کتاب هایم را منتقل کنم به کتابخانه عمومی خانه. چیزهایی را که کمتر ازشان استفاده می کنم ببرم بگذارم انباری، یا لااقل بخشی از لباسهایم را تحویل کمدهای درندشت اتاق آنها دهم. به هیچ کدامشان راضی نمی‌شوم. به قول سحر استیرم گوزگاپاگندا اولسون گروم کی واردی، یعنی میخوام جلوی چشمم باشه ببینم که هست. از اریک فروم بدم میآید، اما نقل قول سحر از کتاب هنر عشق ورزیدن به دلم مینشیند. میگوید شاید این دلبستن به اشیا پاسخی باشد به تنهایی آدم، چون نمیخواد تنهایی خودش رو باور کنه هی خودش رو دلبسته میکنه به چیزی. بعید نیست من هم به همین خاطر باشد که زیر بار پیشنهادهای مامان نمی‌روم. به رنگ خود. بار اولی است که به خانه‌اش دعوت شده ایم. هیچ کداممان تصویر از پیش ساخته شده ای از خانه‌اش نداریم. در غیاب این تصویر تصوراتمان را با هم شریک می شویم. یک بازی من درآوردی که به اندازه فاصله مبدأ تا مقصد سر ما را گرم می کند. با توجه به شخصیت میزبان حدس می زنیم خانه‌اش چه شکلی است. سر بعضی هایشان توافق داریم و برای بعضی حدسیات ناچار می شویم دلیل بیاوریم و همدیگر را قانع کنیم. گل و گیاه دارد؟ به دیوارهای خانه‌اش چیزی زده؟ تابلوی نقاشی یا عکس؟ شاید هم هر دو. مبلهایش چه رنگی است؟ از اینهایی که آدم را دعوت می کند به ولو شدن یا آنهایی که آدم را وادار می کند به اتو کشیده نشستن؟ کتابخانه‌اش را گذاشته داخل اتاق یا بیرون در حال و پذیرایی خانه‌اش؟ همه خوراکی‌ها چیده شدن روی میز جلوی مبل یا مرحله به مرحله از آشپزخانه می آیند؟ پایمان که به خانه باز می شود از دور با ایما و اشاره حدس‌هایمان را راستی آزمایی می کنیم و بابت تشخیص‌های درست سر ذوق می آییم. تا همین چند سال پیش که دوباره بتوانیم خانه ای از آن خودمان داشته باشیم، عیدها که تبریز می رفتیم خانه چهار نفره من تقسیم می شد بین خانه های فامیل. سهم من هم اغلب گوشه کوچکی بود در خانه یکی از پدر بزرگها. بابا که وسیله ها را از پشت ماشین خالی می کرد، سری ساک خودم را بر می داشتم می بردم توی همان کنجی که برای دو هفته تعطیلات مال من شده بود و شروع می کردم به چیدن وسیله ها. یکی دو روز هم که می گذشت دیگر ردی از خودم توی اتاق باقی گذاشته بودم. آنقدر که هر مهمانی وارد خانه می شد بفهمد این گوشه برای من است. برای این کار همیشه عجله دارم. وارد هر محیط کاری جدید که می شوم میز کارم حداکثر برای چند روز اول که هنوز یخ حضورم در آنجا آب نشده در حالت پیش‌ورزش باقی می ماند. بعد در اولین فرصت قلمه های پیتوس از خانه منتقل می شوند و توی شیشه های خالی در گوشه و کنار قرار می گیرند. لوازم و تحریر خودم جایگزین خودکارهای کسالتبار اداری می شوند. دمنوش و قهوه کنار توت خشک‌ها گوشه چیده می شوند و یادداشت‌های روی کاغذ‌های رنگی آرام آرام دیوارها را می پوشانند. رد خودم را در فضا می گذارم و آنجا را از آن خودم می کنم. حالا در خوابگاه که نه چهار دیواری امن خانه آدم است و نه سکونتگاهی موقت برای سر کردن شب‌های سفر، آدم‌ها چطور فضا را به رنگ خودشان در می آورند؟ چطور در این قلمروی اشتراکی که خیلی چیزها میل به عمومی شدن دارند، قلمروهای خودشان را تعریف می کنند و خطی دور آن می کشند؟ چطور این فضای شخصی مرزبندی شده را از بقیه متمایز می کنند و به خود شبیه تر؟ چطور دنیای ذهنیشان را عینیت می بخشند و فضا را از آن خود می کنند؟ یا شاید هم نه، ترجیح می دهند فضای شخصیشان را منحصر کنند به ساحت ذهن و بیرون از آنجا آن را در دسترس کسی قرار ندهند؟ در جستجوی این چرایی و چگونگی با دوستانی هم صحبت شدم که خلاف من خوابگاه برایشان قلمروی ناشناخته‌ای نیست. مختصات آن را بلدند و این قبیل پرسش ها را در سالهای دانشجوییشان زندگی کردند. با آنها در فهم این موضوع همراه شدم که قلم رو گرایی چگونه هویت ما را بازنمایی می کند و در چه نسبتی از فردیت ایستاده است. هیچ پاسخ تأمین پذیری در کار نیست. صحنه ترک شده بود. با موکت هایی که گله به گله با آتش زغال و سیگار سوخته بودند. رد سیگارهای خاموش شده روی موکت های اتاق وصل می شد به کلکسیون پاکت سیگارهای چسبانده شده روی شیشه که شمارشان به 70 می رسید و تصویری می ساخت از ساکن پیشین اتاق 304. دو سه هفته گذشته بود و هنوز خبری از او نبود. قفل کمد را شکستند. صبر کردن بیفایده بود. کمد باید مایملک صاحبان جدید اتاق می شد. تصویر دانشجوی پزشکی تازه فارغ التحصیل شده حالا برای حسین واضح تر می شد. باتوم کوهنوردیش را تکیه داده بود به یک گوشه کمد کنار فلوت، کلیات میرزاده عشقی و آرشیو نسبتاً مفصلی از فیلم چیده شده در کیف‌های سی‌دی. کنارشان هم وسایل پیشگیری در هم نشینی با کارت ملی و شناسنامه دو دختر. هیچ وقت خبری از او نشد. سراغی از بقایای حضورش در آن اتاق را نگرفت. گذاشته بود و رفته بود. شاید به خیالش دیگر خط و ربطی بین او و اجزای توی کمد نبود. اما حسین تازه وارد با همین نشانی‌ها مرد جوانی را در ذهنش ساخته بود که اتاق را از او تحویل گرفته بود. میدانست علایقش چیست و اوقاتش را چگونه می‌گذراند. Thank you. متمایز از دیگری. به زمیمه ی روبانهای سبز عکس کاندیدای محبوبشان را هم زده بودند به در اتاق و امیدشان را بلند بلند به رهگذران راه را اعلام می‌کردند. اتاقشان روبروی اتاق نوشین بود. خودش دیده بود روزی که نتیجه انتخابات اعلام شد، همان زمان که خیلی‌ها داشتند سوار سرویس‌های خوابگاه می‌شدند که بروند سمت میدان ونک، یکی از ساکنان اتاق روبرویی قبل از بیرون رفتن از خوابگاه همه را کند. روبان‌های سبز و عکس‌های کاندیدای محبوبش را پایین آورد و یک مقوای خاکستری خالی جایگزینشان کرد. خاکستری مرده برای اعلام کردن چیزی که قلب شده. نوشین گمان می‌کند این قبیل اعلام کردن‌ها و نشان دادن‌ها فقط برای بقیه نیست. آدم می‌خواهد چیزهایی را به خودش هم نشان بدهد تا در این رفت و برگشت دائمی میان خود و جهان بیرون هویت آدم صیقل پیدا کند و تکلیفش با چیستی خودش روشن‌تر شود. حسین عکس بزرگی از امام را زده بود به دیوار اتاق 304 که برای 6 سال پیاپی شده بود قلمروی او و دو رفیق دیگرش. کلونی 3 نفره خودشان را ساخته بودند و پذیرای هیچ دیگری نبودند. به معنی اخص کلمه اشتراکی زندگی می‌کردند و غیر از مسواک تقریباً هیچ چیز شخصی دیگری نداشتند. میلی هم به چیزهای شخصی نداشتند و همین کاسه کوزه یکی شدن را برتری زندگی خوابگاهی خودشان می‌دانستند. اما در همین زندگی کمونی هم لحظاتی پیش می‌آمد که تمنای استقلال پیدا می‌شد. آن لحظه‌ها بود که اشتراک‌ها کنار می‌رفت و پای تفاوت‌ها باز می‌شد. حسین دیگر به عکس‌های چسبانده شده به دیواره داخلی کمدش اکتفا نمی‌کرد و می‌خواست تفاوتش را بلندتر اعلام کند. با خطوط تیزتری خودش را از بقیه جدا کند و به قول خودش بگوید This is me. برای همین هم دست گذاشته بود روی تفاوت‌ها که بتواند منحصر به فرد بودنش را تضمین کند و فردیتی تصویر کند که حتی در کمون 3 نفره‌شان هم آن را با کسی شریک نمی‌شد. گیدنز هویت شخص را از آن چیزی می‌داند که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند، در فعالیت‌های بازتابش دهد و به واسطه این فعالیت‌ها آن را حفاظت و پشتیبانی کند. بعضی‌ها آن را در بازنمایاندن ایدئولوژی و آرمان‌هایشان ممکن می‌بینند و برخی دیگر در ابراز آرزوها و تمناهای کوچک و شخصی‌تر. حسین عکس امام را به دیوار می‌چسباند، هم اتاقی‌های نوشین عکس آقا و درد و دل‌هایشان با امام زمان را. سحر هم گوشه و کنار اتاقش را پر می‌کند از استیکرهایی که هر کدام قرار است چیز را به او یادآور شوند. نشان‌هایی می‌گذارد از گذشته‌هایی که نباید فراموش شوند و رؤیاهایی در آینده که امیدوار است محقق شوند. انگار میل مشترکی در ما زبانه می‌کشد که وادارمان کند آنچرا که هستیم و آنچرا که می‌خواهیم باشیم مدام به یاد بیاوریم. برای همین هم آن را می‌گذاریم جلوی چشم تا هر روز به خودمان و به آنهایی که بیرون از ساحت ذهن ما می‌پلکند اعلام کنیم که کیستیم. البته که همیشه هم اصل بر بازنمایی نیست. هویت‌هایی هم هستند که برای تمام سال‌های اقامت در خوابگاه پشت درهای قفل شده کمدها باقی می‌مانند یا مجال بروز پیدا نمی‌کنند یا به عمد در پستو نهان میمانند تا صاحبانشان از قضاوت در امان باشند و از دایره کمونها بیرون نیفتند. لیوان حسین جزء معدود چیزهای شخصیش بود که بهتر بود بماند توی کمد. تصویر گرافیتی معروف دیوار برلین از بوسه آتشین دو سیاستمدار در یکی از دیدارهای مهم رسمی. بوسه رهبر پیشین حزب کمونیست اتحاد شوروی و رهبر پیشین جمهوری دموکراتیک آلمان حالا تکرار شده بود روی لیوانهایی که مسافران برلین با خودشان به یادگار می بردند. پای یکی از آنها هم باز شده بود به خوابگاهی در تهران. خدایا مرا از این عشق کشنده حفظ فرما. لیوان به سوغات آورده شده تمام آن سالها محفوظ مانده بود توی کمد کنار عکس حسن باقری استراتژیست جنگ و فروغ. ملغمه ای از آنچه حسین را می ساخت و برای در معرض دید بودن زیادی نامتجانس بود. اجبار به تکرار. آنجا برایش واقعا خوابگاه بود. استفادهش را محدود کرده بود به رفع نیاز و از این خط پا پیشتر نمی گذاشت. نه میلی به شخصی سازی داشت و نه رغبتی به ساختن قلمرو. پیش از خوابگاهی شدن هم از این قبیل عادت‌ها نداشت. نوشین بچه آخر خانه بود و از وقتی یادش می‌آمد با برادر کوچکترش هم اتاق بود. اتاق مستقل همیشه مال برادر بزرگتر بود که برای تملک خانه چند سالی بیشتر از خواهر و برادرش فرصت داشت. قلمروی خودش را از بقیه جدا کرده بود و سفت و سخت از مرزهایش مراقبت می‌کرد. سرزمین مستقلی برای خودش برپا کرده بود که کلیددارش خودش بود و آن را با کمتر کسی شریک می‌شد. نوشین اما داشتن چنین سرزمینی را تمرین نکرده بود. تمام تلاشش خلاصه می‌شد در عکس‌هایی که از مجله‌ها می‌برید و می‌چسباندشان کنار استیکرهای بالای میز تحریرش توی اتاق اشتراکی. آنجا هم در معرض دید همه بود. پیش از اینکه پایشان به دیوار برسد، خودش سانسورشان می‌کرد. ما الگوهای آشنا را تکرار می‌کنیم. از ناشناخته‌ها می‌ترسیم و در زمین‌هایی بازی می‌کنیم که قواعدشان را بلدیم. الگوهای آشنا حتی اگر باب تب هم نباشند، امن‌ترند. می‌توانیم پیش‌بینی‌شان کنیم و از این اطمینان احساس قدرت کنیم. شاید ترجمه همان چیزی که در فروید به آن اجبار به تکرار می‌گوید. موقعیت‌های کودکی را بازآفرینی می‌کنیم و در پناه الگوهای آشنا احساس امنیت می‌کنیم. شاید برای همین هم نوشین میلی به ساختن قلمرو شخصی نداشت و من در مقابل همیشه می‌خواهم در اولین فرصت فضا را از آن خودم کنم و خطی پررنگ دور قلمرو تحت مالکیتم بکشم. با این کار است که خودم را وارد زمین بازی آشنای ذهنم می‌کنم. هر جا که می‌رسم وسیله‌هایم را پهن می‌کنم و بر حسب سلیقه‌ام می‌چینم تا به ذهنم بگویم اینجا دیگر قلمرو من شده. همه چیز را برایش آشنا می‌کنم و خیال می‌کنم که دیگر همه چیز تحت کنترل من است. تا در جغرافیای جدید اقامت غریبی نکنم. شکل دادن یک قلمرو کنترل مستمر می‌طلبد. همیشه حواسم بود از خط بیرون نزنم. روزهای رنگامیزی که به کشیدن نقاشی‌های کامل تبدیل می‌شد، باز هم آخر سر خودم آن خطوط سیاه را شبیه‌سازی می‌کردم. خطی پررنگ دور تا دور هر شکل می‌کشیدم. مرزهایشان را مشخص می‌کردم و زمینه و متن را به وضوح تفکیک. هنوز هم سخت از خطها بیرون می‌زنم، اما بیشتر از آن از درهم رفتن رنگ‌ها می‌ترسم. از هم خانه شدن هراس دارم، حتی با نزدیک‌ترین دوستانم. از اتاق اشتراکی فراریم و کابوس زندگی مشترک برایم به اشتراک گذاری است. تصور اینکه میز کار شخصیم بشود میز کار ما، لباس‌هایم با دیگری برون توی یک کشو، کت شلوارهای او آویزان شوند لابلای مانتوهای من، موقع سفر چمدان‌هایمان تبدیل بشود به یک چمدان مشترک و لباس‌هایمان به جای دو بو یک بوی در هم آمیخته تفکیک ناپذیر بدهند. من از این اشتراک‌ها می‌ترسم. می‌خواهم خطوط را حفظ کنم و بتوانم استقلال اجزا را تشخیص دهم. بدانم کجا این یکی تمام شده و وارد محدوده بعدی شدم. موقع غذا خوردن هم هرگز خورشت‌ها را با برنج قاطی نمی‌کنم. هنوز یادم است وقتی توی حیات مدرسه دوستم تمام خورشتش را چپه می‌کرد توی ظرف غذای پر از برنجش چطور شوکه می‌شدم. چیزهای ناشنا ترسناک‌ترند و برهم زدن این چرخه فرار از ناشناخته‌ها سخت دشوار. سال اول ارشد بود که برادر بزرگترش راهی تهران شد. همخانه شدند و این همخانگی مجالی شد برای مواجهه نوشین با سبک دیگری از زندگی. برادر بزرگتر همان روزهای اول وسایل یک خانه نسبتاً کامل را خرید بدون کوچکترین تمایلی به خلاصه کردن. فکر میکرد خب آدم باید از اول با همینها شروع کند. نوشین 4 سالی میشد که ساکن تهران بود، اما در تمام این مدت ضرورتی به تکمیل کردن زندگیش نمیدید. در مختصرترین حالت ممکن زندگی کرده بود و بسنده کرده بود به مهیا کردن ضروری ترین چیزها. آن روزها برای اولین بار متوجه این تفاوت شد. به مزاقش خوش آمد و آرام آرام از برادرش یاد گرفت زندگی را خلاصه نکند. برای خودش قلمرو بسازد و آن را از آن خودش کند. با کیفیتی از زندگی مواجه شد که پیش از این فرصتی برای فهمیدنش پیدا نکرده بود. به میل خودش الگوی تکرار گذشته را شکست. سال بعد از برادرش جدا شد و با دوست دیگری خانه گرفت. این بار نوشین در برابر همخانه جدیدش آن نقشی را برداشته بود که سالها عادت داشت در مقابلش بازی کند. عکس‌ها و نوشته‌هایی به پنجره خانه‌شان زد و ماژیکی کنارشان گذاشت تا روی شیشه شعر بنویسند. کارهایی که پیشتر برایش هیچ معنایی نداشت. سال آخر ارشد دوباره به خوابگاه برگشت. این بار جایی ایستاده بود بسیار دورتر از دوره اول حضورش در خوابگاه. آن 4 دیواری دیگر برایش فقط خوابگاه نبود. می‌خواست آنجا را شخصی‌تر کند و رنگی از خودش در فضا بگذارد. با اینکه پیش از این سالها جور دیگری در خوابگاه زندگی کرده بود، دیگر صرفاً سر کردن را قبول نمی‌کرد. شمار چیزهایی که با خودش به خوابگاه برد بیشتر شده بود. البته که باز هم بیشتر بر حسب ضرورت و نیاز انتخاب میکرد. اما ضرورت و نیازها فهرست بلند بالاتری داشتند. همزن برقی وارد فهرست شده بود. میخواست کیک بپزد و خوابگاه را به خانه شبیه‌تر کند. میگوید وقتی در فضایی هستی که به آن احساس تعلق میکنی، آنجا آسایش بیشتری هم داری. بیشتر در آن میمانی و میتوانی تغییرش بدهی و بهترش کنی. سفر و حذر. اجازه گرفته بودند و یکی از میزهای پلاستیکی خوابگاه را با دو تا صندلی آورده بودند توی اتاقشان. گذاشته بودند جلوی پنجره‌ای که رو به شمال تهران باز می‌شد و از دور برج میلاد را در پیش زمینه کوه‌ها قاب می‌گرفت. راضیه و هم اتاقیش مارال هر شب رأس ساعت 8 جلوی پنجره اتاق وعده می‌کردند. پرده را کنار می‌زدند و در تاریکی اتاق خیره می‌شدند به بیرون و رادیو آوا گوش می‌کردند. دوره اول آزمایشی‌اش بود. یک روز که موج‌های رادیو را عوض می‌کردند، اتفاقی پیدایش کرده بودند. به بهانه برنامه ساعت 8، یک ساعت می‌نشستند کنار هم، چای می‌خوردند و درباره چیزهایی حرف می‌زدند. یا اگر هم حرفی نبود، بیان که در عذاب باشند، در سکوت کنار هم می‌نشستند. گاهی هم در این شب‌نشینی‌ها سر و کله آقایی که ساکسیفون می‌زد توی محله پیدا می‌شد و به جای رادیو آوا برایشان موسیقی زنده اجرا می‌کرد. برایش دست کام می دادند، قطعه درخواستیشان را می گفتند و بعد هم پولی را از پارگی گوشه توری پنجره 5 طبقه پایین می فرستادند. از گوشه کنار خوابگاه یکی از این جعبه شیرهای پلاستیکی گیر آورده بودند. آن را گذاشته بودند جایی بین دو صندلی پلاستیکی روی یک نقطه سوغلجشی از زمین اتاق که به لطف عبور لوله ها همیشه گرم بود. رومیزی کوچکی رویش انداخته بودند و یک گلدان هم روی آن. کیک و کلوچه ها را می گذاشتند توی آن جعبه و گرم نگهشان می داشتند. برای خودشان خانه و زندگی مفصلی دست و پا کرده بودند و فراتر از حدود خوابگاه قائل به مراعات کردن استانداردهایش بودند. خوابگاه برای راضیه همان 4 سال دوره لیسانس بود. آن سالهایی که هنوز دلش می‌خواست پای خانه را به خوابگاه بکشاند، نانها را تا کند و بگذارد توی جانانی، سفره را 2 هفته یک بار بشوید، تزئیناتی اضافه بکند به در و دیوار و اتاق و روی پرده‌های زشت اتاق را با پرده‌هایی که مارال از خانه آورده بود بپوشاند. بعد از آن سالها دیگر نه خوابگاه ارشد برایش شبیه خانه شد و نه خوابگاه دوره دکترا. هم اتاقی ایدئالش هم شد همان کسی که تا یک ترم حتی اسمش را هم نمی‌دانست. ترجیح داد خوابگاه را توی ذهنش با همان سویدهایی ثبت کند که ساکنانش آخر هفته‌ها سفره بزرگشان را پهن می‌کردند توی حال، رادیو را روشن می‌کردند و شبیه دور همی‌های یک خانواده بزرغ می‌نشستند دور تا دور و غذاهایی را می‌خوردند که هر کدامش را یکی از اتاق‌ها روی سفره گذاشته بود. راضیه و مارال از پنجره اتاقی در بزرگراه اشرفی اصفهانی به تماشای برج میلاد می‌نشستند. سحر و هم اتاقی‌هایش هم 6 سال بعدتر از بالکنی رو به امیرآباد شمالی. بالکن را آب و جارو کردند و یکی از این تخت‌های خیلی سبک را از گوشه خوابگاه پیدا کردند و گذاشتند آنجا. از همان‌هایی که وقتی خوابگاه ظرفیت نداشت می‌چپاندند گوشه اتاق که برای یک نفر دیگر هم جا باز کنند. تشک اضافه سحر را انداختند روی تخت و یک روفرشی هم روی هر دو. گل و گلدان خریدند و برای اتاقشان کنج جدیدی ساختند رو به خیابان که میشد در فصل بهار صبحانه را آنجا خورد و عصرها به صرف چای دم شده آنجا دور هم جمع شد. سحر هم صبحایش را از آنجا شروع میکرد. گل و گیاها را آب میداد، سلامی به خورشید میکرد و مراقبه ای کوتاه. سحر واقعا آمده بود که بماند. مقیم شده بود و پذیرفته بود که خوابگاه محل زندگی جدیدش است. اما برای خیلی های دیگر خوابگاه آنقدر موقت است که در یک حساب ساده سرانگشتی به این نتیجه میرسند که نمی ارزد تغییری در آن ایجاد کنند. شاید مثل همانهایی که تمام مدت اجاره نشینی به خاطر اینکه قرار است سر سال خانه را خالی کنند هیچ تابلوی را به دیوار نمی زنند. اضافه کردن که هیچ، ترانه حتی میلی به جابجا کردن وسیله های موجود هم نداشت. دانشجوی کاردانی بود و دوره اقامتش 2 ساله. خانه ایشان در بروجرد هم چندان از همدان دور نبود و میشد هر 2 هفته یک بار برگردد. به عشق خوابگاه رفته بود دانشگاه و برایش مزیت درس خواندن در یک شهر دیگر مجال تجربه زندگی دست جمعی بود. تحت تأثیر تجربه های برادر بزرگتر به نظرش خوابگاه خیلی باحال می آمد و در تلاش بود در آن دو سال تصویرش از این زندگی باحال را تمام و کمال محقق کند. می خواستند کنار هم این روزگار را راحت تر بگذرانند که تمام شود و برود پی کارش. برای همین هم ترجیح می دادند وقتشان را صرف این کنند که خوش بگذرد. همه اینها به کنار، خودش می گوید منفعل هم بود و در این خصیصه با هم اتاقی هایش خوب جفت و جور شده بود. هر نیازی به تغییر را اینطور سرکوب می کردند که اینجا موقت است و شرایط را همانطور که بود به هیچ مطالبه‌ای می پذیرفتند، به هیچ کار اضافه‌ای. جز یک بار که شدت حادثه به میل ترانه برای سرکوب چیره شد. سال دوم دانشگاه بود که دوم آذر ماه یکی از دوستان دبیرستانش در تصادفی جاده‌ای فوت شد. تحلیل‌های قبلی دیگر به کارش نمی‌آمدند. رفت سر وقت عکس‌هایشان. آنها را پرینت کرد و چسباند به دیوار کنار تختش و تا پایان سال کنار خودش نگه داشت. روزبه همسر ترانه 7 سال خوابگاهی بوده. برای او هم خوابگاه تحقق یک زندگی کمونی تمام عیار بود. مرزبندی معنایی نداشت. همه چیز در طبق اخلاص بود و شریک شدن حدی نمی شناخت. حتی علاقه ها محکوم به شبیه شدن بودند و طلب کردن فردیت زیاد طلبی. پرسش های ذهن من برای او هم مثل ترانه ناشناخته است. با قیدهای تأکیدی که بلدند دوتایی سعی می کنند حالی هم کنند، میل به داشتن قلم رو اصلا یک میل عمومی نیست. روزبه می گوید وقتی می دانی قرار است سال بعد بروی یک جای دیگر، ترجیح می دهی به جای دستکاری در فضا کار مفیدتری بکنی. دلش می خواست اثرگذار باشد، اما به خیالش فضاها ناپایدار بودند و اعتباری نداشتند. برای همین هم آدمها برایش مهمتر شدند. می دانست آنها را می تواند با خودش ببرد. پس وقتش را می گذاشت برای براه کردن مجلس‌های مختلف و دست گرفتن پاتوخا به قصد گرد هم آمدن و گفتگو. از سیاست و دغدغه‌های صنفی گرفته تا ادبیات و مشاعره. حسین آدم خط زدن فردیت نبود، اما تن داده بود به اسلوب زندگی اشتراکی. از یک جایی به بعد شکست را پذیرفت و فهمید اتاق شماره 304 میدان مناسبی برای ساختن فضای شخصیش نیست. نه دیگر اعضای کمون همراه پیشنهادهایش بودند و نه درگیری‌های روزمره خوابگاه فرصتی برای فکر کردن به این قبیل چیزها باقی می‌گذاشت. بهداشت و حراست از دمپایی‌ها خیلی مهم‌تر از این بود که چطور فکر می‌کنند و چطور می‌خواهند آن را بازنمایی کنند. پذیرفت که آنجا خانه نمی‌شود. اینکه پای آدم‌های دوست داشتنی زندگی‌اش هم نمی‌توانست به اتاقشان باز شود، بی‌انگیزه ترش می‌کرد. همان موقع بود که شاید برای راضی کردن ناخودآگاهش پروژه جاه‌طلبانه‌ای را در زیرزمین خانه پدری کلید زد. مالک سرزمینی شد که تنها و تنها قلمروی او بود و فقط خودش بود که برایش تعیین تکلیف می‌کرد. همه چیز آن اتاق بزرگ را شخصی کرد و سر حوصله جزء به جزء آن فضا را شبیه خودش کرد. حس خوبی به آنجا نداشت. به خیالش وارد قلمروی آدم‌های دیگری شده بود. محل کار سابق همسرش قرار بود خانه مشترکشان باشد. نوشین نه می‌توانست تغییری در فضا ایجاد کند و نه قدرتی می‌دید برای اینکه آنجا را از آن خودش کند. در طول همه آن سال‌ها رد همسرش چنان سفت و سخت در فضا تثبیت شده بود که دیگر جایی برای او باقی نمی‌گذاشت. روانشناسان محیطی قلمروگرایی را زایده حس مالکیت می‌دانند. نوشین آنجا را در مالکیت خودش نمی‌دید. هیچ چیز تحت کنترل او نبود. همین بود که احساس میکرد قدرتی بر آن فضا ندارد و حق تصرف بر مکان از او سلب شده. بازسازی پافشاری او بود. فکر میکرد باید یک دور این چیزی را که هست پاک کنند تا بشود از اول روی بوم سفید رنگهایی بریزند که دیگر متعلق به جفتشان باشد. کوبیدند و از نو تعریفش کردند. میگوید قبل از بازسازی خانه ما نبود. حالا اما رد خودش را در خانه پیدا میکند و آن را مال خودش میداند. رنگ تعلق بخشیدن به فضا اتفاقی نیست. آدم‌ها تنها به فضایی که تحت کنترل آنهاست رنگ تعلق می‌دهند. ردیف کتاب‌های فلسفه نوشین به کتابخانه‌شان اضافه شده. حالا او هم سهم خودش را از این خانه دارد.